جواب بدم الان؟
بله.
مدارس غیر انتفاعی شهریه از دانش آموز میگیرن و شهریه مبلغی است که هزینه میشه برای دانش آموزشون.
درسته.
برای خود فرد.
درسته.
دولت که قرار نیست به مدارس غیر انتفاعی بودجه ای تعلق بده.
خب
اینو از پدر مادرها هم که نگیره.
خب
پس هزینه تحصیل رو از کجا بیاریم؟
من که به قانون اصلا نقد دارم، میگم دولت و خیریه ها و موقوفات و تعاون باید بده. من سوالم اینه، شما میفرمایید که مدارسی هستند در الگوی تعاون که شهریه اعلام میکنند، شهریه اعلام میکنند یه درصدی که البته من مطمئنم باید بریم درصد بگیریم چند درصد از همین مدارس، چند درصد از دانشجوهای این مدارس این تیپی اومدن، چون اونم یه سقفی میتونه داشته باشه
ده.
که من اینو تعاون به همین دلیل نمیدونم، یعنی میگم که اینم تو همون پازل بازار آزاد داره بازی میکنه، یه سیاست رابین هودی گذاشته یا برای وجدان خودشه یا برای وجهه خودشه. بالاخره این سیاست، سیاست اسلامی نیست، رابین هودی عمل کردنه. من میگم که
رابین هودی عبارت صحیحی نیست البته، چون رابین هودی از دیگران میدوزدید.
من فهم میکنم که چون قانون قانون ظالمانه است، با این نگاه میگم رابین هودی ها، یعنی نعل به نعل بله درسته، ولی چون قانون ظالم رفته تو بازی قانون ظالمانه شهریه‌ای از این هست که تو بیا قانون ظالمانه تن داده، حالا یه جایی یه سیاست انفاقی که مثلا آره ما هم داریم کمک، این که تعاون نیست، این یک. دو
اسلامیه.
این دو نه اسلامی نیست.
چرا هست؟
حالا من اجازه بدید. دو میفرمایید که دولت باید نظارت بکنه بر اجرای قانون و گیر از نظارت دولت بر قانونه. من میگم اصلا قانون اینو که پیش بینی نکرده، همین سیاست به تعبیر بنده رابین هودی رو، همین رو که تو قانون پیش بینی نشده، دولت رو چی نظارت کنه؟ شما اون مدرسه داره یه کار اخلاقی میکنه، البته اون اخلاق توی پازلی که بازار آزاد براش چیده، داره یه اخلاق تو بازار آزاد رو داره اجرا میکنه، همون کاری که قانونی نیست که دولت روش نظارت بکنه. ببینید بزرگوار، ما اشتباه کردیم 30 سال به نام این که عدالت برابری نیست تن دادیم به بازار آزاد لیبرال. حالا این وسط هم یه چیزایی یا برای وجدان خودمون راحت بشه یا برای این که درست نفهمیدیم تعریف عدالت آموزشی رو روش مداقه نکردیم و دچار خلط مفهومی شدیم. از همه اینا مهمتر، فرزندان، این سوالی که آقای دلاوری پرسیدند بی پاسخ موند، از همه اینا مهمتر بچه های خود اینها توی مدرسه دارن درس میخونند. ببینید انسانه، انسان وقتی که در یک محیطی قرار می، همین الان من و شما که اینجا نشستیم، این حالتی که من و شما با اون حالتی که اونجا نشسته بودیم با هم درجه صمیمیتش متفاوته.
اونجا منظورشون بیرون استودیو.
بله بله.
بله.
این انسان در یک موقعیت که قرار میگیره، اون موقعیت یک ساختاری حول اون میسازه که این اندیشه و فکر رو جهت میده و پرورش میده. عواطف رو پرورش میده. مسئولی که بچهش مدرسه دولتی نیست، کی میفهمه که در مدرسه دخترانه دولتی منطقه 1 تهران چه اتفاقی داره میفته؟ نمیفهمه. و رفته رفته از فضای واقعی مدارس، این که یه ظلمه، هیچ، که بچه او چرا باید متفاوت باشه از دیگری، از علاوه بر این تبعشیه روی اینه که آقا تو مسئول آموزش پرورشی، بعد از 20 سال 15 سال این نتیجه میرسی که علوم انسانی ضعیف بوده، چون علوم انسانی ضعیف بوده من برم این مدرسه بزنم که آقا شما چرا از اول متوجه نشده بودی؟ پس خیلی سوال مهمیه، شما مگه تو سازمان پژوهش نبودید؟
نه بحث شما جا به جا کردید، الان آه. بحث رفت سراغ
نه این یه مثاله و مصداقه.
من به نظرم آقای فارسانیان، به نظرم این کار کاملا بی‌انصافیه اینجوری.
آقای امینیان،
از عدالت
آقای امینیان، فضای ایجاد شده برای کسانی که موقعیت دارن، برای کسایی که قدرت دارن، پول دارن، یه فضای آموزشی برای خودشون و فرزندانشون که حتی وقتی هم میره مدرسه متفاوت تحویلش میگیرن. خود والدینه ها، یعنی یکی از استرس والدینی که میخوان مدرسه دولتی برن همینه که وقتی میرن اون احترامه بهشون گذاشته نمیشه، آقا بشین اونجا منتظر باش، ولی مدرسه غیر دولتی که میری با احترام ازت پذیرایی میکنن، متفاوت باید برخورد میکنن. اینو که شما تایید میکنید، این تفاوته بنیادی وجود داره. نمی ترسید بگید این بچه و اون پدرش هیچ وقت نخواهد فهمید توی مملکت داره چی میگذره؟
خب چرا مدرسه دولتی این کارو نمی‌کنن، به مراجعینشون احترام نمیذارن؟
چون پول بهشون نمیدن، پولشون از دولت میگیرن.
این مشکل بخش دولتی هست همیشه که ارباب رجوع محترم نیست درشت، همیشه مشکله. چرا هیچ کس فکری برای حل این مشکل نمیکنه و به بخش خصوصی به دلیل محترمانه رفتار کردنش حمله میشه و بعد جواب پس بده؟ این نوع نگاه خوبی نیست. نوع نگاه خوبی نیست که ما بازار آزاد رو مطلقاً مساوی لیبرالیسم بدونیم. آیا قبل از من رشتم اقتصاد آقای پارسانیا به هیچ وجه اینطور نیستش که شما هر جا قوانین بازار حاکم میشه شما اینو بگی لیبرالیسم. لیبرالیسم این است که دولت در بازار هیچ دخالتی نکند و سعی بر تنظیمش نکنه. سعی در تنظیمش نکنه نه اینکه بازار رو کاملا در دست بگیرد دولت، این منظور نیست. منظور اینست که بازار رو تنظیم کنه دولت. دولت باید استاندارد وضع بکنه، دولت باید مقررات وضع بکنه، دولت باید نظارت بکند که مقررات به بهترین نحو ممکن مر قانون اجرا بشه.
نه، مقرراتو که مجلس باید وضع کنه، اما سوال اینه.
نه، مقررات با قانون فرق میکنه. مقرراتو دولت وضع میکنه، قانون رو مجلس وضع میکنه.
ما الان در مورد مدرسه غیر دولتی
مختلف مقررات داریم.
مدرسه غیر دولتی قانون داریم.
اجازه بفرمایید.
ما قانون مدرسه غیر دولتی داریم.
آقای پارسانیان.
موقعی لیبرالیسم پا میگیره، چون لیبرالیسم یعنی چی؟ یعنی آزاد باشن همه. یعنی کنشگران بازار کاملا آزاد باشن و دولت مزاحمشون نشود. این میشه لیبرالیسم. یعنی نظارت نکنی این قیمت چرا رفت بالا. در قوانینی که برای شهری مدارس غیر انتفاعی وجود داره مشخصه که این مدرسه چقدر میتونه سود ببره. مؤسس مدرسه فقط میتواند به اندازه متوسط یک شهریهی که در اون سال گرفته شده، یک نفر شهریه یه نفر، میتونه برای خودش برداره در طول یک سال از میونه مثلا 200 تا 300 تا 400 تا دانش آموزی که وجود داره.
یعنی اگر شهریه 20 میلیون تومنه، مؤسس مدرسه میتونه سالی 20 میلیون تومن،
سالی 20 میلیون تومن اونجا میتونه. اگر بیشتر در بر میداره، این نشون دهنده ضعف نظارت آموزش پرورش رو این سیستمه. در حالی که اونها میتونن حتی به حساب‌های بانکی مدارس غیر انتفاعی میتونن نظارت بکنن.
میکنند؟
باید بکنن. خب وقتی نمیکنن این دیگه تقصیر مدارس غیر انتفاعی نیست. ببینین اگه ما قانونی رو بد اجرا میکنیم و بعد ظالمانه میشود، این اشکال الزاماً از خود قانون نیست. ممکنه بخشی از قانون ظالمانه باشد و ما حرفی نداریم.
خیلی متشکرم که جوان شهر رو گوش میکنید از شبکه رادیوی جوان. بریم و برگردیم.
اوایل اینطوری بود که پدر و مادرها بچه‌هاشونو به خاطر کسب سواد به مدرسه یا همون مکتب خونه سابق میفرستادن، اما چند سالی مدرسه هم مثل خونه و ماشین جزء سبد تفاخر خانواده‌ها قرار گرفته. هرچی مدرسه لاکچری‌تر و هزینه‌هاش هم میلیونی‌تر بهتر.
می‌خواستم بگم که ما برای بچه‌های مدارس غیر انتفاعی روز شمار داریم پول پرداخت می‌کنیم. با وجود اینکه 4 ماه از سال بچه‌ها مدرسه نرفتن، چرا آموزش پرورش فکری رو واسه هزینه مدرسه غیر انتفاعی و حتی پیش دبستانی‌هایی که به صورت غیر انتفاعی برگزار میشه هزینه رو کم نکردن؟
رویکردمون در الگوی شهریه این بوده که حتی امکان از دخالت سلیقه‌ها در تعیین پارامترهای شهریه جلوگیری بکنیم. یعنی سعی کردیم که شهریه رو، الگوی شهریه رو با اتصال به سامانه‌های درون سازمانی و برون سازمانی به گونه‌ای طراحی بکنیم که از دخالت سلیقه افراد و اشخاص در کارگروه‌های شهریه مناطق و استان‌ها جلوگیری بکنیم.
پیامکی عجیب از غیر دولتی ها به خانواده ها. توی کانال مدرسه اعلام شد که بیاین پیش ثبت نام کنیم. اگر شما پیش ثبت نام نکنین بچه‌ها کتاب ندارن برای سال آینده.
و شرطش هم پرداخت علن حسابه.
قطعاً 1,000,000 رو نقد میگیرن.
یک روز 1.5 از ما خواستن. یه چک علن حساب 2,000,000 از ما دریافت کردن.
مدرسه ها برای پیش ثبت نام بچه نقد و یا چک روز میخوان.
باید تاریخ چک بعد از 30 خرداد باشه. از شهریه سال گذشته نباید اضافه باشه.
دریافت شهریه علن حساب در حالی که هنوز خدمات فوق برنامه‌های امسال عملی نشده.
بابت کلاس آموزش زبان انگلیسی از ما پول جداگانه گرفتن تقریبا نزدیک 250,000 تومان. بعد بابت کلاس خوشنویسی 200 تومان از اون پول گرفتن.
قرار بوده که هر ماه اردوی ماهیانه داشته باشن که عملا از دی ماه کل این اردوها و برنامه‌های آموزشی اضافه‌ای که داشتن همه کنسل شده.
اینکه مدرسه ها به محلی برای فخر فروشی و مد اجتماعی تبدیل بشن مسئله نیست که به سادگی بشه ازش چشم پوشی کرد.
آقای پارسانیان،
ما داریم همون بخش ظالمانه قانون رو نقد میکنیم.
شما با اصل قانون مخالفید آقای پارسانیان. بله. با بخشاش نه.
نه
بگید اصلا وجودش.
نه ببینید، من با بخشی از مدارس غیر دولتی مخالفم که دارد از سیاست شهریه‌ای حمایت میکنه. من اتفاقا عرض کردم که مدرسه غیر دولتی به معنایی که بخش غیر دولتی بیاید فعالیت بکند، اما نه ذیل سیاست بازار. بازار از چه جهت دارم عرض میکنم؟ خلط مفهوم نشه، خلط بحث نشه. از این حیث که وقتی شما شهریه گذاشتی، یعنی عده‌ای از دانش آموزان نمیتوانند وارد این مدرسه شوند.
آخه راهی نیست، تجربه جهان هم همینه دیگه. میگه آقا یه پولی بده بیا درس بخون.
نه، تجربه جهان
صندوقه جهان چیه تجربه؟
ببینید الان در آمریکا ما حدود 10% مدرسه غیر دولتی داریم، حد اکثر. اونجا منطقش منطق اقتصاد نیست. در آمریکا تعدادی
خیلی جالبه که در آمریکا منطق اقتصاد نیست
و در ایران هست و خیلی عجیبه که خیلی ما لیبرال تر از لیبرال ها
شدیم. آمریکا چیه آقای پارسانیا؟
ببینید، در آمریکا ما مدارس غیر دولتی با چه هدفی تأسیس شدند؟ اینجا با چه هدفی؟ هدفش رو اینجا آقای امینیان گفتند. گفتند اینجا اقتصاد اومد فشار آورد رو دولت، دولت مجبور شد. یعنی انگیزه اقتصادیه. اونجا داره چه و همین انگیزه است که کارو خراب میکنه. یعنی وقتی انگیزه تربیت و ارتقای کیفیت نشود کار خراب میشه.
انگیزه اقتصادی باعث سوء تفاهم میشه این عبارت ها.
حالا توضیح میدم.
ناچاری
بود. نه، ناچاری اقتصادی بود.
آقای پارسانیا،
در آمریکا تعدادی از خانواده ها آموزش مدرسه ای آمریکایی رو سکولار میدونستند. چه خانواده های؟ خانواده کاتولیک. یعنی مسیحیان کاتولیک آمریکایی آموزش مدرسه ای رو چون سکولار میدونن و درستن و حق هم داشتن، آموزش پرورش آمریکا و اصلا حالا غرب عموما اینجوریه که میگن آقا شما حق آموزش دین خاصی رو به دانش آموز نداری. مسیحی تربیت کنی، یهودی از این جنس، مسیحیت از اون جنس، مسلمان حق ندارید. جامعه پلورالیستیه. خب چون این حق
همه جا اینطور نیست. مثلا بعضی جا میگه که میخوای مسیحی مسیحیت رو بهش یاد بدیم، اسلام رو یاد بدیم، یا اخلاق رو. یعنی سه تا گزینه میذاره جلو.
ممکنه در بعضی از مدارس غیر دولتیش باز این باشه. بله. مدارس دولتیش اینجوری نیستند. یعنی اونجا آموزش دین خاصی داده نمیشود. گفتند که پس یه بخش غیر دولتی ما میخواهیم، فشار اجتماعی از اون طرف، ما فلسفه سیاسی آمریکا اینو برمیتابه که فشار اجتماعی میاد برای اینکه محتوای خاصی آموزش داده شود این سیاست پذیرفته میشه.
مطمئنید؟ یعنی هر مدرسه غیر دولتی در امریکا هست کاتولیکه؟
بالای 90% مدارس غیر دولتی امریکا کاتولیکن. بالای 90. تحقیقی که ما انجام دادیم چند سال پیش، حالا شاید مثلا از 3 سال پیش تا اینجا این عدد تغییر کرده باشه. این که ما داریم یه دونه مدرسه، دو دونه مدرسه داره یک کار اخلاقی انجام میده، من از عبارت و برچسب رابین هودی هم کوتاه بیام، میگم آقا ایده داری کار اخلاقی انجام میدی. این به معنای قانون عادلان بودن نیست. ما داریم قانون مدارس غیر دولتی میزنیم. این قانون اینقدر زشت شد که اسمش بود غیر انتفاعی و تعریف داشت غیر انتفاعی یعنی چی. من یه کد بدم آقای امینیان، رهبری قبل از تأسیس قانون مدارس غیر دولتی رئیس جمهور بودند. ایشون یه 2 تا 3 بار اینو تأکید میکنند، نقل به مضمون میکنم، میفرماند که در دوره ریاست جمهوریشون میفرماند که اگر اینجا این مدارس غیر دولتی و غیر انتفاعی محلی بشود که بر اساس طبقه اقتصادی بچه ها آموزش ببینند، این فساد آموزشی می آورد، یعنی فساد تربیتی یا آموزشی. این و شد. من این میگم آقا اصلا خود فرمایش رهبری رو قبل از تأسیس قانون ببینیم، اونجا انگیزه ایشون چی بود؟ میگفتن آقا بخش غیر دولتی داریم، اینا انگیزه های تربیتی دارند، اینا رو فضا رو نبندیم که بیان توی حوزه آموزش کار بکنن. این درسته. و وقتی هم که اقتصاد میشه مبنا، اون موقع حمایت های دولتی از این هم ببینید، یکی از شروط عدالت آموزشی، شرط دومش اینه که شفاف بشه. این بخش غیر دولتی میخواد زمین بگیره، اون بخش غیر دولتی میخواد حمایت مالی بگیره، اونی که بخش غیر دولتی میخواد، اینها باید شفاف بشه. با چه شاخصی داره بهشون کمک میشه؟ حرفی نیست. به نظر من اون زمینی که بنیاد مستضعفان داده به آقای حداد عادل برای مدرسه فرهنگ، به اعتقاد من اتفاقا یکی از کارهای مثبت جمهوری اسلامی بوده. گیرش کجاست؟ گیرش اینه که آقا بخشای غیر دولتی دیگه اگر اون موقع نبودن الان هستن. بر اساس چه شاخصی داریم ما به بعضی کمک میکنیم از طریق بنیادها، دفاتر، سپاه، جاهای مختلف، و به بعضی دیگر نمیکنیم؟ من میگم یه فضای شفافی میخواد. بر اساس اون شفاف ما مخلص همه مدارس غیر دولتی هم هستیم که تو الگوی تعاون نشهریه‌ای از امکانات دولتی بهره مند میشه.
آقای امینیان،
آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. قطعا شفافیت ضرورت داره تو این کار. منم ایراد اصلی ما توی عرض قبلی عرض کردم، درست اجرا نشدن قانون، نظارت ناکافی مراجع زیر صلاح روی مدارس غیر انتفاعی باعث شد از مدارس غیر انتفاعی آفتهایی بیرون بزنه که برای بعضی از آدمایی که تو همین سیستم مدارس غیر انتفاعی دارن سعی میکنن کارشون رو درست انجام بدن، هم مایه بی‌آبرویی باشه.
و این جمله پایانی که گفتن که آقا دادن زمین به مدرسه فرهنگ یه جور به هم زدن بازی بود، اگه قرار کمکی باشد باید به همه باشد.
خب این
کسانی که استحقاقش دارن.
خیلی با شخصی شدن ماجرا مخالفم. ببینید، نه، شما چند مرتبه هم به شخص دکتر حداد اشاره کردید، هم به ماجرای مدرسه‌اش. اگر برنامه فرصت داره من میتونم مفصل اون جریان رو توضیح بدم. من میتونم اون ماجرا رو توضیح بدم.
نه اون ماجرا مهم نیست. ماجرا اینه که امروز آقای دلاوری اگر بخواد مدرسه علوم انسانی بزند، بنیاد مستضعفان بو کمک میکند یا نه؟
بنیاد مستضعفان که اون کمک مهمیه که کرده بود پس گرفت اصلا. اون که تموم شد رفت. یعنی زمینی رو که در اختیار مجتمع قرار داده بود، به دلایلی، به دلایل اینکه مدرسه نتونست اونجا مدرسه بسازه، مدرسه خودش اونجا بسازه، بنیاد
به خاطر اینکه روی بود و یه مجتمع.
اجازه بفهم. خب این همش قرارداد داره دیگه. بله. طبق قرارداد اینا داره برمیگردونه. منتهی
زمان بره.
کاش بر نمیگشت.
آقای پاسانی،
نه چرا؟
کاش با آقای دلاوری و بنده هم اگه و دیگران هم بخوام مسئله غیر دولتی بزنند، اگر استحقاقش، ببینید نکته اتفاقا شخصی نیست.
آقای
پاسانی، اتفاقا مسئله آقای حداد نیست، مسئله ساختاره.
مسئله شخصی کردن مسئله است. منم از اول با این قصه مخالف بودم. شما هر سند میکشید اجازه نمیدید من توضیح بدم این قصه رو.
چند دقیقه، چون برنامه داره میرسه به دقایق پایانی، چند دقیقه شما فرصت، لطفاً اینو توضیح بدید.
رشته علوم انسانی کارش در شهرهای بزرگ به معنای واقعی کلمه اون چیزی که قرار بود بشود نشد. سعی‌های زیادی انجام شد، نتونستن درش بیارن. و آموزش پرورش به این نتیجه رسید که یه مدرسه الگو ایجاد کنه، نمونه بگه اینطوری رفتار کنید. تلاش‌ها در زمان خدمت شما عرض کنم وزارت آقای نجفی به این نتیجه نرسید که یک مدرسه دولتی رو به این کار اختصاص بدن. بدنه وزارتخونه موافقت نکرد با این کار. جنبندی این شد که بالاخره باید یه نمونهی نشون داده بشه به جامعه آموزشی کشور که علوم انسانی هم میتواند منشأ موفقیت باشد و مملکتی که ادعای اداره جامعه رو به یه طریق خاص داره ناچار علوم انسانی تربیت کنه. پس باید یه نمونه الگویی نشون بدیم. وزارتخونه که اظهار ناتوانی کرده یا نپذیرفته از اینکه یه مدرسه دولتی رو اینطوری به اصطلاح تأسیس بکنه و ایجاد بکنه و اون رو به اصطلاح به معنای واقعی کلمه الگو قرار بده.
یکم سریعتر لطفاً.
رفتیم سراغ مدرسه غیر انتفاعی. مدرسه غیر انتفاعی تأسیس شد برای این کار، یعنی از قانون مدرسه غیر انتفاعی که جدیداً هم تأسیس شده بود، مصوب شده بود، استفاده شد برای تأسیس چنین مدرسه. اون مدرسه برای شروع کار خودش اول یک زمینه، یک مدرسه در حال تخریب وزارت آموزش و پرورش رو اجاره کرد. اون مدرسه در حال تخریب رو دادن به مدرسه فرهنگ که شروع بکنه و کار کردن. ما هنوزم تو همون مدرسه داریم کار میکنیم.
متشکرم آقای پارسانی. یه چند جمله فقط، وقت ما تمام شد.
ببینید یکی از
بس بعدش من یه چند جمله عرض بکنم. آقای پارسانی شروع کردند و اگه بخوایم مساوی جلو رفته باشیم من باید تموم کنم.
باشه، یک دقیقه جناب علی. آقای پارسانی یک دقیقه هم شما، یک دقیقه لطفا.
یکی از معضلات ما با دوستانی که خودشون مدرسه دارن وقتی که صحبت میکنیم همینه که اون مدرسه خودشون یک حجابی میشه برای اینکه اصل صحبت طرف مقابل به خوبی درست فهمیده نشه. جسارتا
فکر کردن از جانب شما شروع.
حالا میگم ببینید شما، بله
بند ارزم مصداقی هست، اما این مصداقی نه به معنایی که بخوام پیکان حملم رو به سمت شخص خاصی بگیرم، پیکان حمله من به سمت یک قاعده غلط است. من میگم اگر قاعده بر این است که حمایت بشود، و اتفاقا من معتقدم، عرض کردم این حمایت اتفاقا تنها کار درست بوده که من میتونم ازش دفاع کنم، میگم این حمایت باید قاعده مند باشه.
قاعده مند یک ساختار
اجازه بده در یک ساختار شفاف که هر کس که واجد صلاحیت هست از اون امکانات بهره ببرد. نمیگوییم چرا فلانی بهره برد، میگوییم چرا این یک حدی خورده، یک استثنایی خورده برای این بهره مند. این یک نکته دوم.
آقای دقیقه شما تمام شد. آقای امینیان،
نهایت فرمایش آقای پارسانی ها این استش که ایشون از قاعده‌ای که منجر شده مدرسه ای مثل مدرسه فرهنگ، که حالا من یه توضیح هم در موردش کوتاه دادم و شروع به توضیح کردم که متاسفانه فرصت اجازه نداد تموم بکنم، ایشون از این قاعده خبر ندارن، برای ایشون شفاف نیست. اما این به معنای آن نیست که این مسئله کلن غیر شفافه و
شما شفاف کنید.
اجازه بدید
من که خواستم این کار رو بکنم، اگه فرصت اختصاب بکنه بیشترم توضیح ارز بکنم خدمت.
آقای امینیان، البته چند ثانیه شما همچنان وقت داشتید، ولی این بحث تمام ناشدنی، همه بحث‌های جمع شهر تمام ناشدنیه. فقط تلاش میکنه مسیر رو باز بکنه برای اینکه هممون بشینیم دوباره به این موضوعات فکر بکنیم از زوایای مختلف. متشکرم از مهمانان محترم، متشکرم که گوش کردید برنامه ما رو. خداحافظ.
برای گوش های تیزتر
تقریبم هست،
تشریفم هست،
من میگم فاسد،
اون میگه ساحل،
یکی ضعیف،
یکی قوی،
یکی فقیر،
یکی دارا،
آزادی معنوی،
آزادی جنسی،
محدودیت و فشار،
خوشی و آرامش،
فرهنگ و طبیعت،
متمدن و متعصب.
برای گوش های تیزتر فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آدمی جوان شد. شنیده می شود شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 21
رادیو جوان.
بشنو، بفکن، تصمیم بگیر. صدا سرآغاز یک صدا در مسیر رسوم
جوان شهر. جوان شهر.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید ربع به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به ربع تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
لامپ های LED 10 وات بروکس، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا. لامپ های LED 10 وات بروکس، نور خوب زندگی.
دویست چپ فقط رفاه،
فقط جایزه.
دویست چپ هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه ی خرید کالای داخلی. پخش زنده ی قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضی ها بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه یه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دو تا دریاچه تو چشماته، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو دلم نقله یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بد جوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی تا دریاچه تو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست، هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم داری، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط برمیگردی. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی
حرفه. تو دلم نقل یه حرفایی هست
با اعلام ساعت 10 شب از تهران. رادیو جوان سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی. امیدوارم شب و روزتون بخیر و نیکی و شادکامی باشه. بخش شبانگاهی برنامه رادیو جوان رو به افتخار شما از این لحظه آغاز میکنیم و مثل همیشه میریم که همراه بشیم با